بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمس هستم. امشب 15 اردیبهشت ماه برابر 5 ماه می سال 2002 میلادی است. گزارش های امشب را با انتخابات فرانسه آغاز خواهیم کرد که دور دوم این انتخابات امروز برگزار شد و قرار است اولین نتایج انتخابات ریاست جمهوری امشب اعلام شود. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل عازم واشنگتن شده است و میگوید طرح صلحی را با خود به آمریکا میبرد. وزیر خارجه ژاپن برای مذاکره با مقامات ایران در تهران است و محمد خاتمی رئیس جمهوری از ژاپن خواسته است برای ایجاد شغل در ایران کمک کند. اجساد 6 دانش آموز، یک معلم و یک قایقران که روز شنبه در صخر پارک شهر تهران بر اثر واژگون شدن قایق تفریحی غرق شدند، امروز به بهشت زهرا منتقل شد. از روزنامه ایران رفع توقیف شده، اما روزنامه بنیان همچنان در توقیف است. مهرنگیز کار، همسر سیامک پورزن، روزنامه‌نگار، در گفتگوی با ما به محکومیت آقای پورزن به 8 سال زندان به جرم اقدام علیه امنیت ملی پاسخ می‌دهد. و احمد قابل، پژوهشگر مسائل اسلامی و تحلیلگر سیاسی در قم، امروز از زندان آزاد شد. این گزارش‌ها را به همراه گزارش‌های دیگری در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
به دنبال انفجار بمبی زیر یک تانک اسرائیلی در کرانه باختری، یک زن و دو کودک فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر از ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای اسرائیلی در جنین گزارش داد. رای دهندگان در فرانسه به طور گسترده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در آن ژان ماری لوپن نامزد راست افراطی با پرزیدنت ژاک شیراک روبرو شده است، در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. در افغانستان نیروهای بریتانیایی و کانادایی میگویند مقادیری اسلحه و مهمات کشف کردند، اما نشانی از وجود بقایای چریکای القاعده یا طالبان نیافتند. امیدها برای آزادی آنگ سانگ سوچی، رهبر جنبش هوادار دموکراسی میانمار، افزایش یافت. دولت نپال میگوید بیش از 550 شریک ماویست ظرف 3 روز گذشته در یک تهاجم بزرگ نیروهای پلیس و ارتش آن کشور کشته شدند. به گفته مقامات محلی کولومبیا، تعداد تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های داخلی اخیر آن کشور به دست کم 108 تن رسیده است. در ایران مراسم تشییع جنازه دانش آموزان جان باخته در حادثه پارک شهر تهران برگزار شد. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، با رفع توقیف روزنامه ایران، این روزنامه از روز دوشنبه بار دیگر انتشار می‌یابد.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها را تا حدود 26 دقیقه دیگر خواهید شنید. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار شد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فعلی و ژان ماری لوپن از حزب راست افراطی جبهه ملی دو کاندیدای این انتخابات بودند. پیش‌بینی می‌شود که ژاک شیراک برنده این انتخابات باشد. ژان خاکزاد همکار ما از پاریس گزارش می‌دهد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که امروز برگزار می‌شود، انتخاباتی تاریخی در جمهوری پنجم فرانسه است. زیرا برای نخستین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، رهبر یک حزب راست افراطی که از افکار تند ضد دموکراتیک حمایت می‌کند، همراه با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه که 7 سال دوره ریاست جمهوریش به پایان رسیده، به دور دوم انتخابات راه یافتند. 41 میلیون صاحب حق رأی فرانسه در 64 هزار حوزه رأی گیری امروز باید میان ژاک شیراک 69 ساله و ژان ماری لوپن 73 ساله یکی را برای 5 سال آینده به عنوان مقام ریاست جمهوری برگزینند. در نیم روز میزان رأی دهندگان به 26.10% رسید که 4.8% از دور اول انتخابات بیشتر است. در فاصله 2 هفته میان دور اول و دور دوم انتخابات میلیون ها نفر در سراسر خاک فرانسه علیه حضور ژان ماری لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدند. برغم آنکه در دور اول انتخابات سازمان های نظرسنجی نتوانستند راه یافتن ژان ماری لوپن به دور دوم انتخابات را پیش بینی کنند، اما نظرسنجی هایی که تا نیمه شب جمعه آخرین زمان مبارزات انتخاباتی منتشر شد، همه نظرسنجی ها ژاک شیراک را برنده انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنند. با این حال ژان ماری لوپن مدعی است 51% آراء مردم را کسب خواهد کرد و به کاخ الیزه راه خواهد یافت. و شگفتی دیگری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به وجود خواهد آورد. برای ثبت کردن راه پیروزی لوپن در این انتخابات، اکثر احزاب چپ فرانسه به جز جناح چپ افراطی از هواخواهان خود خواستند به ژاک شیراک نامزد جناح راست رأی دهند. برخی از طرفداران جناح چپ که ناچارند برای جلوگیری از پیروزی رهبر حزب راست افراطی فرانسه به ژاک شیراک رأی دهند، اعلام کردند که با دستکش و گذاشتن پنسی بر روی بینی رأی خود را در صندوق خواهند انداخت تا از این طریق انزجار خود را از جناح راست به نمایش بگذارند. اما وزارت کشور فرانسه این اقدام را مغایر با قانون انتخابات دانسته است، زیرا نحوه یخص رأی در فرانسه مخفی است و رأی دهنده نباید عمل یا اقدامی در حوزه رأی‌گیری به عمل آورد تا مشخص شود به چه نامزدی رأی داده. بر اساس همین قانون در حوزه‌های رأی‌گیری خبرنگاران اجازه ندارند تا بسته شدن همه حوزه‌ها با رأی دهندگان مصاحبه کنند. ژاک شیراک صبح روز یکشنبه در سرن محل تولدش در استان کرز فرانسه رأی خود را به صندوق انداخت و رقیب او ژان ماری لوپن در محله سن کلو در حومه پاریس رأی داد. در ساعت 20 نخستین نتیجه اخذ آرا اعلام خواهد شد. تمام رادیو تلویزیون های فرانسه و خبرنگاران رسانه های گروهی بین المللی بسیج شدند تا نتیجه این انتخابات حساس را به سراسر جهان مخابره کنند. آنچه که تا لحظه ارسال این گزارش در فرانسه احساس می شود بسیج مردم برای شرکت در انتخابات است. اما یا شاهد شگفتی دیگری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهیم بود؟ برای پاسخ به این سوال باید تا ساعت 20 یکشنبه شب انتظار کشید. ژان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل عازم واشنگتن شده است و قرار است روز سه‌شنبه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا مذاکره کند. آقای شارون میگوید طرح صلحی را با خود به آمریکا میبرد. از سوی دیگر مذاکره برای پایان دادن به محاصره کلیسای المهد در بیت لحم ادامه دارد و در تیراندازی سربازان اسرائیلی یک زن فلسطینی و 2 کودک در کرانه غربی کشته شدند. جمشید چالنگی گزارش میدهد.
در حالی که مراسم عید پاک از سوی مسیحیان ارتدوکس در روز یکشنبه در نزدیکی کلیسای زادگاه المهد در بیت لحم برگزار شد، محاصره فلسطینی های مسلح در این کلیسا از سوی نیروهای اسرائیلی به عنوان گره کور در بحران کنونی میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان باقی مانده است. اسرائیل می گوید در میان نزدیک به 200 فلسطینی ساکن کلیسای زادگاه 20 فلسطینی مسلح وجود دارند که یا باید جهت محاکمه خود را تسلیم نیروهای اسرائیلی سازند و یا تبعید پاره از آنان به اردن از سوی دولت فلسطینی پذیرفته شود. آن سوتر از کلیسای زادگاه در رام الله احمد ماهر وزیر خارجه مصر و اسامه الباز مشاور سیاسی رئیس جمهوری این کشور با یاسر عرفات دیدار کردند و دورتر از رام الله، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در روز یکشنبه برای دیداری 4 روزه از آمریکا راهی واشنگتن گردید. آنگونه که منابع اسرائیلی میگویند اریل شارون حامل پرونده‌ای 100 صفحه‌ای است که به گفته این منابع مربوط به روابط یاسر عرفات و عملیات تروریستی فلسطینی‌ها می‌شود. اریل شارون همچنین پرونده دیگری را درباره طرح پیشنهادی خود جهت برقراری صلح در منطقه به واشنگتن بردند. روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرانوت می‌نویسد اریل شارون در طرحی که به جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ارائه می‌دهد موافقت خود را با تشکیل کشور مستقل فلسطین بدون یاسر عرفات مورد تأکید قرار داده است. این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز می نویسد واشنگتن همچنان یاسر عرفات را به عنوان رهبر فلسطینی ها و طرف دیگر در مذاکرات صلح می شناسد. از آوی هافمن دبیر سیاسی روزنامه اسرائیلی جروزلم پست می پرسم به نظر شما محور مذاکرات میان اریل شارون و مقامات واشنگتن چه خواهد بود؟
Control in the Palestinian Authority, more democracy, more kind of supervision or funding there before
همانطور که شارون خودش نیز گفته است در واشنگتن نظریات خود را در مورد کنفرانس بین المللی پیشنهاد شده درباره مسئله خاورمیانه مطرح خواهد ساخت و نیز نظرات خود را در مورد لزوم برقراری دموکراسی در قلمرو دولت فلسطینی با مسئولان واشنگتن در میان می‌گذارد، چرا که این امر پیش از هر گونه پیمان تازه‌ای میان اسرائیل و فلسطینی‌ها امری ضروری است. آوی هافمن دبیر سیاسی جروزلم پست می‌گوید شارون پنهان نکرده است که عرفات را طرف خود در روند صلح نمی‌شناسد.
Sharon is not interested in dealing with Arafat anymore. As far as the Israeli government under Sharon is concerned, Arafat has been totally discredited. He's been seen to have initiated a war after he was given very generous terms by Barack and Clinton. And his hand is seen to be very directly connected with the actual terror.
شارون عرفات را مسئول بسیاری از عملیات تروریستی علیه اسرائیل می‌داند و همینطور ماجرای کشتی کرین ای که حامل سلاح از ایران برای دولت فلسطینی بود. از دید شارون باید پیش از هر پیمان صلح با فلسطینی‌ها کنترلی مؤثر بر فلسطینی‌ها وجود داشته باشد تا مانع از اقدامات سازمان‌های تنظیم یا شهدای الاقصا، حماس و جهاد اسلامی علیه اسرائیل گردد. اینها از موضوعاتی است که در دیدار شارون و مقامات واشنگتن از سوی نخست وزیر اسرائیل مطرح خواهند شد. در پاسخ به این پرسش من که به هر حال انتظار ندارید که دیدار اریل شارون و مقامات واشنگتن زمینه‌ساز برداشتن گامی تازه در روند صلح یا دست کم فروکش ساختن بحران در منطقه گردد، آوی هافمن دبیر سیاسی روزنامه اسرائیلی جروزلم پست میگوید
You can't forget that over a period of many years, and the Oslo process didn't halt this. The Palestinians have been incited, you know, from school textbooks to.
ما نمی‌توانیم فراموش کنیم که در پی پیمان اسلو نیز فلسطینی‌ها روند تبلیغات ضد اسرائیلی خود را از کتاب‌های درسی تا خطبه‌های امام‌های مساجد ادامه دادند. همزمان با مذاکرات صلح نیز عملیات انتحاری سازمان‌های فلسطینی علیه اسرائیل جریان یافت. واقع‌بین که باشیم تا زمانی که این روند متوقف نشود نمی‌توان منتظر گامی بزرگ در راه صلح بود. دولت شارون معتقد است این از طریق برگزاری کنفرانس بین‌المللی امکان پذیر است، اما به اعتقاد من به آن هم نمیتوان چنانچه فلسطینی‌ها به اقدامات خود علیه اسرائیل ادامه بدهند چندان خوشبین بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
این هفته در بحرین انتخابات شوراهای شهری برگزار می شود. برای اولین بار عده‌ای زن خود را نامزد عضویت در این شوراها کردند. فریده رهبر گزارش می دهد.
در منامه پایتخت بحرین اعلام گردید که در انتخابات شوراهای شهری در این کشور که روز پنجشنبه برگزار می شود بیش از 30 زن بحرینی نیز به عنوان نامزد انتخاباتی شرکت دارند. این نخستین بار است که در بحرین انتخابات شوراهای شهری برگزار می شود. این انتخابات در 5 استان بحرین برگزار می گردد و مجموعاً 50 تن به عنوان اعضای شوراهای شهری در استانهای 5 گانه بحرین برگزیده می شود. 320 تن خود را نامزد عضویت در شوراهای مذکور ساختند که 34 تن از آنان از زنان بحرین هستند. شوراهای شهری بحرین از سال 1919 در بحرین و پیش از استقلال این کشور تأسیس شده است. از آن زمان تا کنون اعضای این شوراها همگی از افراد خانواده حاکم بحرین بودند. این نخستین بار است که اعضای شوراهای شهری در بحرین از طریق برگزاری انتخابات و با رأی مردم بحرین برگزیده می شود. همچنین برای نخستین بار در بحرین زنان در یک انتخابات شرکت می کنند. پیش از بحرین در سلطنت نشین عمان نیز زنان توانستند از طریق انتخابات به شوراهای شهری در این کشور جنوبی خلیج فارس راه یابند. شوراهای شهری در بحرین که زیر نظر وزارتی به همین نام فعالیت می کنند به عنوان مجلس‌های محلی در استانهای بحرین به شمار می روند. حمد بن عیسی پادشاه بحرین وعده داده است که در روند اصلاحات مورد نظر وی در اکتبر سال میلادی جاری انتخاباتی نیز برای تشکیل مجلس ملی بحرین در این کشور برگزار خواهد شد. به گفته پادشاه بحرین همه احزاب و سازمان‌های سیاسی موجود در بحرین می توانند به طور آزادانه در انتخابات مجلس ملی این کشور شرکت کنند. زنان نیز در انتخابات مجلس ملی بحرین شرکت خواهند داشت. در انتخابات شوراهای شهری بحرین بیش از 30 حزب و سازمان سیاسی شرکت دارند. چند سازمان شیعه بحرین نیز نامزدهایی را برای راه یافتن به شوراهای شهری در این کشور معرفی کردند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان که به قندهار رفته بود خطاب به چند هزار نفر گفت که از میزان کمک‌های خارجی داده شده به این کشور راضی است. آقای کرزای همچنین گفت قرار است بزرگراه‌هایی از کابل به قندهار و از هرات به مزار شریف ساخته شود. در همین حال برنامه جهانی غذا که مرکز آن در پایتخت ایتالیا روم است در بیانیه هشدار می‌دهد که گرسنگی هنوز هم خطری بسیار جدی برای افغانستان است و 40% از مردم افغانستان به گفته این نهاد وابسته به سازمان ملل هنوز بدون کمک‌های غذایی هستند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا در فراخوانی خواهان ارسال کمک‌های فوری غذایی به افغانستان شد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که مقر آن در پایتخت ایتالیا قرار دارد هشدار می‌دهد که تا برداشت محصولات کشاورزی در ماه ژوئیه آینده میلیون‌ها افغان در خطر مرگ در پیامد گرسنگی قرار دارند. به گفته متخصصین این نهاد در 2 ماه آینده جامعه جهانی باید 75 هزار تن غلات و مواد غذایی لازم برای افغان‌ها که ارزش آن حدود 28 میلیون دلار برآورد می شود را تأمین کند. در صورتی که کشورهای ثروتمند بودجه تأمین احتیاجات غذایی افغانستان را تأمین نکنند، برنامه جهانی غذا با امکانات کنونیش تنها قادر به توزیع مواد غذایی تا آخر ماه ژوئن سال جاری میلادی خواهد بود. برگ اوبرله مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان معتقد است که در حال حاضر گرسنگی و کمبود مواد غذایی یکی از عمده‌ترین مشکلات این کشور است و افغان‌ها به ویژه روستانیانی که در مناطق کوهستانی به سر می‌برند به هیچ وجه قادر به تأمین حداقل احتیاج غذایی خود نیستند. در هفته‌های اخیر به گفته برگ اوبرله بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند فرزندان خردسال خود را برای کار به شهرها اعزام دارند. این پدیده در صورت عدم ارسال کمک‌های غذایی فوری می‌تواند به گفته مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان به سرعت وسعت پیدا کند. ادامه درگیری‌ها در شمال و شرق افغانستان و به ویژه در منطقه تخر باعث شده است که اهالی روستاهای این مناطق به شهرها هجوم بیاورند، در حالی که شهرهای شمالی در حال حاضر حتی قادر به تغذیه اهالی خود نیز نیستند. بازگشت بیش از 300 هزار پناهنده از کشورهای همجوار افغانستان در شرایط کنونی به مشکل جدیدی برای برنامه جهانی غذا که مسئولیت تغذیه آنها را به عهده دارد تبدیل شده است. کمبود غلات در افغانستان در حال حاضر بیش از 2 میلیون تن در سال برآورد می شود و به گفته مسئولین برنامه جهانی غذا در آینده نزدیک این کشور قادر نخواهد بود با این کمبود به تنهایی مقابله کند و برای سالهای آینده نیز هنوز محتاج به دریافت کمک‌های غذایی خواهد بود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بحث در مورد رژیم حقوقی دریای خزر در کشورهای ساحلی این دریا ادامه دارد. معاون وزارت خارجه روسیه در میزگردی در رابطه با تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از احتمال بروز اختلاف نظر میان ترکمنستان و ایران صحبت کرده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
ویکتور کالیوژنی معاون وزیر امور خارجه روسیه شب گذشته با شرکت در میزگردی در رابطه با دریای خزر به بررسی مسائل و مشکلات موجود پس از اجلاس سران پنج کشور ساحلی در اشخابات پرداخت. در این برنامه که از شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه پخش می شد، کارشناسان، حقوقدانان و متخصصان روسی به تجزیه و تحلیل موانع عمده بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پرداختند. معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که ترکمنستان نزدیکترین مواضع را به ایران در بین کشورهای ساحلی دریای خزر دارا بود، اما اطمینانی درباره اینکه آنها به این نزدیکی ادامه دهند وجود ندارد. وی افزود ترکمنها در مورد تعیین محدوده حاکمیت و مالکیت خود با جمهوری آذربایجان مشکلات اساسی دارند، زیرا در محدوده فرضی برای مرزهای دو کشور حوزه نفتی مهمی وجود دارد که اشخاباد و باکو دارای چالش سنتی بر سر مالکیت آن هستند. ترکمنستان همچنین باید در منطقه‌ای که امید دستیابی به گاز در آن بیشتر است تا نفت، مشکلات مرزی خود را با قزاقستان حل و فصل نماید. در ادامه صحبت‌های خود ویکتور کالیوژنی افزود در مورد ایران، ترکمنها تا قبل از اجلاس اشخاباد مواضع نزدیکی با این کشور داشتند، اما اکنون صرف نظر از تغییر موضع آنها باید به یک مشکل احتمالی در روابط آتی تهران و اشخاباد توجه کرد. این مشکل از آنجا بروز خواهد کرد که ایران 20% را حق و سهم طبیعی خود در صورت تقسیم دریای خزر می‌داند و چنین امری به معنای چالش ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خواهد بود، چرا که اضافه شدن سهم هر یک در جنوب خزر می‌تواند به معنای کم شدن و کاهش سهم دیگری باشد. در این میزگرد واسیلی بارانوف یکی از استادان انستیتو روابط بین‌الملل مسکو با اشاره به اختلافات موجود میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان گفت با توجه به اختلاف بر سر مسئله تعیین حاکمیت حوزه نفتی البرز، جمهوری آذربایجان تلاش نموده تا اختلافات خود را با روسیه در مناطق شمالی خزر حل و فصل کند. وی در ادامه افزود با توجه به اتخاذ این تاکتیک از سوی باکو به منظور بهره‌گیری از توافق با روسیه برای تحت فشار قرار دادن تهران و اشخاباد، مسئولان جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر تلاش کردند تا سطح مذاکرات و توافقات خود را با روسیه بیش از آنچه که واقعیت دارد نشان دهند و لذا هر چند وقت یک بار خبر توافق روسیه و جمهوری آذربایجان را در رسانه‌های ملی و منطقه‌ای و با اعمال نفوذ در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کنند تا افکار عمومی درون ایران و ترکمنستان را به نفع خود تحریک کنند. سفیر قزاقستان در روسیه نیز که از شرکت کنندگان در این میزگرد بود، در تشریح مواضع کشورش گفت قزاقستان به دلیل سواحل گسترده‌ای که در خزر دارد چندان از تقسیم به شعبات ملی ضرر نمی کند. قزاقستان در تقسیم احتمالی دریای خزر به سهمی بیش از 30% دست خواهد یافت. وی همچنین خاطر نشان کرد که قزاقستان نیز همانند سایر کشورهای دریای خزر اقدامات یک جانبه خود را در بهره برداری از منابع این دریا موکول به تکمیل رژیم حقوقی خزر ننموده است و شرکت‌های بین‌المللی نظیر شرکت نفتی شبرون آمریکا را برای بهره برداری از منابع نفت و گاز خود در منطقه به ویژه حوزه عظیم تنگیز دعوت نموده است. مانیکا سوی مسکو.
و تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز بر پایه تحولات اخیر در بازارهای نفتی به دنبال تصمیم عراق به قطع یک ماهه صدور نفت، کودتا و شکست کودتا در ونزوئلا و نیاز آمریکا به گسترش تنوع در شمار فروشندگان و عرضه کنندگان نفت به آمریکا تاکید کرده است. علیرضا طاهری و تحلیل لیون آرون مدیر مطالعات روسی در مؤسسه امریکن انترپرایز برای نیویورک تایمز.
برای آمریکا یک منبع آشکار وجود دارد که به آن کم بها داده شده است. منبع نفتی روسیه. روسیه با داشتن 10% از منابع نفتی شناخته شده کنونی و 9% تولید، بزرگترین صادرکننده غیر اوپکی نفت در جهان است. اما میزان صادرات نفتی روسیه به آمریکا از 1% واردات نفتی آمریکا تجاوز نمی کند. در مقابل میزان صادرات نفتی عراق با آمریکا در سال گذشته 7% و میزان کل صادرات نفتی عربستان سعودی، ونزوئلا و عراق که همگی عضو اوپکند به آمریکا 34% است. تحلیلگر نیویورک تایمز می‌افزاید اتکای کمتر آمریکا به هر یک از منابع یاد شده به ثبات بهای نفت یاری می‌دهد و از آسیب پذیری آمریکا در برابر باج‌خواهی‌های سیاسی می‌کاهد. آمریکایی‌ها عادت ندارند که برای افزایش امنیتشان به روسیه روی آورند، اما روسیه در 10 سال گذشته و به خصوص پس از همبستگی ولادیمیر پوتین با آمریکا در پی 11 سپتامبر گذشته دیگرگون شده است. لیون آرون تحلیلگر نیویورک تایمز با اشاره به توفیق روسیه در غیر دولتی کردن بخش نفتی آن کشور در عرض 10 سال گذشته نقش مسکو را در پاسداری از بازارهای نفتی غرب در برابر اوپک می ستاید و ادامه می دهد. روسیه سرشار از نفت است، در حالی که شرکت‌های نفتی روس از اروپا بهره می گیرند، اما جایزه نهایی آنها آمریکاست. پیشبینی می شود که ولادیمیر پوتین در اجلاس آینده سران آمریکا و روسیه 23 تا 25 ماه جاری میلادی در مسکو و سن پترزبورگ قضیه نفت روسیه را با پرزیدنت بوش در میان بگذارد. با این همه به نوشته تحلیلگر نیویورک تایمز موانع صدور نفت روسیه به بازارهای آمریکا عظیم است. مشکل نخست مشکل ترابری است. منابع عظیم نفتی روسیه هزاران کیلومتر دورتر از بندرهایی است که نفتکش‌های غول‌پیکر می‌توانند در آنها پهلو بگیرند. از همین رو برای رساندن نفت روسیه به بازار آمریکا باید برای احداث خطوط لوله نفتی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرد. بقیده تحلیلگر نیویورک تایمز مشارکت با شرکت‌های نفتی آمریکایی برای روسیه سرنوشت‌ساز است. در سالهای اخیر سرمایه گذاری‌های مشترکی در روسیه انجام گرفته است. از جمله دستیابی لوکویل، بزرگترین شرکت نفتی روسیه، به شرکت بازاریابی نفتی گیتی آمریکا در سال 2000. لیون آرون در ادامه تحلیلش برای نیویورک تایمز یادآوری می‌کند شرکت‌های نفتی آمریکایی کاملاً از توانایی لازم برای گردآوری اطلاعات و گرفتن تصمیم برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. با این حال با توجه به نیاز آمریکا به گسترش طیف منابع تأمین کننده انرژی بر پایه دلایل امنیتی، کاخ سفید و کنگره باید در راه قانونی کردن بخشودگی‌های مالیاتی شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذار در روسیه گام بردارند تا در این زمینه انگیزه های تشویقی پدید آورند. در مقابل پرزیدنت بوش باید خواستار تعهد روسیه به اعمال انصاف، شفافیت و کاربرد مقرراتی قابل پیشبینی درباره مالیات ها و خروج منافع باشد. تحلیلگر نیویورک تایمز در پایان تاکید می کند نباید دچار این تخیل شد که منابع نفتی روسیه دست کم در مدت زمانی کوتاه می تواند جای منابع نفتی در خلیج فارس را برای آمریکا بگیرد.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به گزارش‌های ایران خواهیم پرداخت. قبل از آن مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور.
به دنبال انفجار بمبی زیر یک تانک اسرائیلی در کرانه باختری، یک زن و دو کودک فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته شدند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، به دنبال این انفجار که در نزدیکی یک پایگاه ارتش اسرائیل در جنوب جنین رخ داد، سربازان اسرائیلی به آنچه که آن را اشخاص مشکوک ارزیابی کردند آتش گشودند. این واقعه در حالی روی داده است که آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، راهی واشنگتن شده است تا درباره آنچه که آن را یک طرح صلح جدی می‌خواند با جورج واکر بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفتگو کند. از سوی روز یک شنبه، ساعتی پس از اشغال شهر تولکرم در کرانه باختری توسط نیروهای اسرائیلی، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی از تولکرم خارج شدند و به محاصره یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نزدیکی آن شهر پایان دادند. در همین حال مذاکرات جهت حل وضعیت بلا تکلیف در کلیسای مهد در بیت لحم روز یک شنبه ادامه یافت. در کلیسای یاد شده حدود 200 فلسطینی 34 روز است که تحت محاصره نیروهای اسرائیلی قرار داشتند. دیدبان حقوق بشر از ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای اسرائیلی در جنین گزارش داده است. این سازمان مدافع حقوق بشر روز یک شنبه اعلام داشت که شواهدی را در این زمینه گردآوری کرده است. بیانیه دیدبان حقوق بشر میگوید تحقیقات این سازمان مدافع حقوق بشر در مورد وقایع جنین هویت 52 فلسطینی کشته شده را مشخص کرده است. این سازمان می‌افزاید 22 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند که ادعا شده است به طور عمد توسط سربازان اسرائیلی کشته شدند. بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید نیروهای اسرائیلی از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند و به اعمال بیش از حد زور متوسل شدند. دولت اسرائیل این اتهامات را تکذیب کرده است که سربازانش در جنین مرتکب قتل عام شدند. رای دهندگان در فرانسه روز یک شنبه به طور گسترده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در آن ژان ماری لوپن نامزد راست افراطی با پرزیدنت ژاک شیراک روبرو شده است، در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. ژان ماری لوپن قول داده است که اگر پیروز شود فرانسه را از فساد رهایی خواهد داد. وی همچنین اعلام کرده است که در صورت پیروزی فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد و نیز اقداماتی را علیه قوانین مهاجرت فرانسه و مهاجران در آن کشور در پیش خواهد گرفت. در همین حال انتظار گسترده‌ای می‌رود که ژاک شیراک با پیروزی در انتخابات بار دیگر به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شود، زیرا رای دهندگان چپگرا و جناح راست میانه برای شکست لوپن اتحادی را تشکیل دادند. در افغانستان نیروهای بریتانیایی و کانادایی میگویند مقادیری اسلحه و مهمات کشف کردند، اما نشانه ای از وجود بقایای چریکای القاعده یا طالبان نیافتند. عملیات جداگانه نیروهای بریتانیایی و کانادایی از 6 روز پیش در شرق افغانستان آغاز شد. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، میگوید تعداد کمی از چریکای القاعده ممکن است از افغانستان به داخل منطقه قبیله‌ای در جوار مرز پاکستان افغانستان فرار کرده باشند. در همین حال سخنگوی عبدالرشید دوستم، معاون وزیر دفاع دولت موقت افغانستان، میگوید 400 مظنون پاکستانی که عضو طالبان بودند به زودی از زندانی در شمال افغانستان آزاد میشوند. در ایران مراسم تشییع جنازه دانش آموزان جان باخته در حادثه پارک شهر تهران برگزار شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است پیکرهای قربانیان حادثه پارک شهر روز یک شنبه به نوبت وارد شهرک کاروان محل سکونتشان شد و سپس به بهشت زهرا منتقل شد. یک قایق تفریحی حامل 14 دانش آموز مدرسه ای از شهرک کاروان شهرستان ری در جنوب تهران روز شنبه در دریاچه مصنوعی پارک شهر تهران واژگون شد و 6 دانش آموز، یک مربی آموزشی و یک قایقران بر اثر این حادثه جان باختند. در همین حال یک نماینده مجلس گفت شورای شهر، شهرداری تهران و به ویژه آموزش و پرورش باید در قبال حادثه پارک شهر تهران پاسخگو باشند. جمیله کدیور روز یک شنبه به خبرگزاری دولتی ایران گفت این چون این حادثه‌ای در زمره نخستین ها نیست و افزود متاسفانه به دلیل عدم پیگیری و نظارت آنها تکرار می شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا با رفع توقیف روزنامه ایران، این روزنامه از روز دوشنبه بار دیگر انتشار می‌یابد. ایرنا گزارش داده است که از سرگیری انتشار روزنامه ایران در پی درخواست مدیر مسئول روزنامه ایران در مورد رفع توقیف این روزنامه و موافقت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. آیت الله شاهرودی گفت که روزنامه ایران چون دولتی است نمیتواند توقیف شود. با این حال وی اظهار داشت که این روزنامه همچنان باید در قبال یک رشته اتهامات یکی علیه آن مطرح شده است پاسخگو باشد. روزنامه ایران همراه روزنامه بنیان روز شنبه به حکم مقامات قضایی توقیف شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی طی 2 سال گذشته 21 روزنامه و حدود 40 نشریه را توقیف کرده و حدود 15 روزنامه‌نگار ایرانی را به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به زندان فکنده است. دست کم 4 تن از این روزنامه‌نگاران همچنان در زندان هستند. و 3 خبر کوتاه. آمریکا برای آزادی آنگ سانگ سوچی رهبر جنبش هوادار دموکراسی میانمار افزایش یافته است. به گفته منابع سیاسی در میانمار که تحت حاکمیت نظامیان قرار دارد، آنگ سانگ سوچی برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 میلادی پس از 19 ماه بازداشت خانگی به زودی آزاد می شود. دولت نپال می گوید بیش از 550 شریک ماویست ظرف 3 روز گذشته در یک تهاجم بزرگ نیروهای پلیس و ارتش آن کشور کشته شدند. شریکای ماویست در نپال جهت برانداختن نظام پادشاهی مشروطه نپال و ایجاد یک حکومت تک حزبی کمونیستی در آن کشور دست به شورش دادند. و به گفته مقامات محلی کولومبیا تعداد تلفات غیر نظامیان در درگیری‌های داخلی اخیر آن کشور به دست کم 108 تن رسیده است. طی روزهای اخیر درگیری‌ها میان شریکای چپگرا و شبه نظامیان راستگرا در کولومبیا شدت یافته است.
مشروع آخرین خبرها بود با بشتاش خمسپور. وزیر خارجه ژاپن یوریکو کاواگوچی در تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری ملاقات کرد. وزیر خارجه ژاپن روز شنبه هم با کمال خرازی گفتگو کرده بود. آقای خاتمی دیروز در مراسم معرفی و گزینش کارگران نمونه در تهران گفت اگر در زمینه اشتغال دقت نکنیم با بحران روبرو خواهیم شد و باید سالانه 1 میلیون شغل در ایران ایجاد شود. علیرضا طاهری در گزارشی که میشنوید همزمان میگوید همزمان با این گفته‌های آقای خاتمی ایران از ژاپن خواسته است که برای اشتغال زایی به ایران کمک کند.
جمعیت روزافزون، شمار بالای جوانان و اقتصادی کند و فروخفته به ایران اجازه نمی‌دهد که برای ایجاد سالانه 1 میلیون شغل جدید به سرمایه‌های خصوصی و خارجی روی نکند. در تأکید بر همین واقعیت آقای خاتمی صریحاً میگوید دولت نمیتواند و نباید همه سرمایه مورد نیاز اشتغال، کار و تولید را در جامعه فراهم کند. دولت باید نظارت کند و تسهیلاتی ارائه کند که 2 منبع سرمایه بخش خصوصی و خارجی در کشور به کار گرفته شود. رئیس جمهوری ایران می‌افزاید سیاست تنش‌زدایی و گسترش رابطه عادلانه با جهان نه یک شعار و تفنن که یک ضرورت برای رفع مشکلات امروز جامعه ایران و تأمین نیازهای فزاینده این جامعه پیشروست. در این گیرودار ژاپن یکی از کشورهایی است که جمهوری اسلامی برای اشتغال زایی در ایران به آن چشم امید دوخته است. ژاپن در سفر 2 سال پیش آقای خاتمی به توکیو موفق شد برای بهره برداری از میدان نفتی آزادگان، بزرگترین منبع نفتی دست نخورده جهان در جنوب ایران، به حقوق مذاکرات ترجیحی دست یابد. معامله بر سر میدان نفتی آزادگان نزدیک به 3 میلیارد دلار ارزش دارد. ژاپنی ها در حالی به میدان آزادگان چشم دوختند که قراردادی مشابه با عربستان سعودی را از دست دادند. قرارداد ایران و ژاپن بر سر میدان نفتی آزادگان مشابه قراردادهای بای بک و بیع متقابل میان ایران و چند شرکت نفت و گاز اروپایی خواهد بود. اما این نوع قراردادها به تازگی در درون ایران آماج انتقاداتی شدید قرار گرفته است. با این حال با توجه به روابط تیره تهران واشنگتن جمهوری اسلامی استدلال می‌کند که چاره‌ای جز توسل به قراردادهای بیع متقابل ندارد. جمهوری اسلامی همزمان امیدوار است که ژاپن در مقابل قراردادهای نفتی با تهران به کاهش بیکاری در ایران یاری رساند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز در پی گفتگوهایش با خانم یوریکو کاواگوچی وزیر خارجه ژاپن در تهران یادآور شد اگر ژاپن بتواند در ایران دست به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط بزند جمهوری اسلامی خوشنود خواهد شد. درصد بیکاری در ایران امروز از دیدگاه‌های خوشبینانه نزدیک به 16% است. تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که روابط واشنگتن تهران تیره بماند جمهوری اسلامی به آسانی نمی‌تواند با جلب و جذب سرمایه‌های خارجی از بحران اقتصادی و بیکاری حاد رهایی یابد، چون سرمایه گذاران خارجی سنگینی نگاه آمریکا را بر پشت‌هایشان همواره حس می‌کنند. از همین روز که به گفته همین تحلیلگران وزیر خارجه ژاپن در دیدار 3 روزه‌اش از ایران بیگمان پیامی از آمریکا برای رهبران جمهوری اسلامی خواهد داشت.
محمد خاتمی رئیس جمهوری امروز در مراسم معرفی آموزگاران نمونه در ایران به دفاع از دولت خود برخاست و گفت اطمینان می‌دهم که دولت با وجود همه فشارها و مشکلات راه خود را گم نکرده است. آقای خاتمی در یک سخنرانی سرشار از گلایه برای اولین بار از شرط ماندن در مقام ریاست جمهوری یاد کرد و گفت اگر دولت از مسیر اصلاحات خارج شود لحظه‌ای نخواهم ماند. سیاوش اردلان و گفته‌های محمد خاتمی.
آنچه محمد خاتمی امروز بیان کرد یکی از بارزترین موارد گله‌گذاری های او از اوضاع فعلی جامعه ایران به شمار می رود. آقای خاتمی گفت اگر احساس کنم دولت از مسیر جنبش اصلاح طلبی ذره منحرف شده است لحظه در مسئولیت ریاست جمهوری باقی نخواهم ماند. پس از آنکه آقای خاتمی برای بار دوم در خرداد ماه سال گذشته به ریاست جمهوری انتخاب شد و کابینه را برگزید که چهره‌های آن وجهه اصلاح طلبی برجسته‌ای نداشتند، بسیاری از هواداران اصلاحات احساس ناامیدی کردند و این ناامیدی‌ها را به کرات ابراز کردند. شاید این اولین بار باشد که آقای خاتمی پس از دور دوم ریاست جمهوری اطمینان می‌دهد که دولتش با وجود همه فشارها و مشکلات راه خود را گم نکرده است. با این حال محمد خاتمی اذعان کرد ممکن است جامعه و نسل جوان ما احساس کند مطالبات آنان آنطور که باید برآورده نشده. هشدار رئیس جمهور در اظهارات امروزش جای برای تفسیر باقی نگذاشت. آقای خاتمی هشدار داد جامعه ما در آستانه آشفتگی قرار دارد و افزود من با وجود گلایه ها نمیخواهم جامعه را آشفته کنم. قبلا نیز مشاوران آقای خاتمی تأکید کرده بودند بزرگترین خطری که جامعه را به ورطه ناآرامی خواهد کشاند لشکر بیکارانی است که هر سال بر جمعیت بیکار کشور افسوده می شود. با این احوال جناح اصلاح طلب همواره استدلال کرده است حفظ آرامش و پرهیز از تشنج بهترین راه تضمین اصلاحات است. از گفته های امروز محمد خاتمی چنین برمی آید که پرهیز از تنش با حریفان محافظه‌کار برای او دشوارتر شده است. آقای خاتمی گفت برخی می‌خواهند با ایجاد فضای آشفته و بحرانی ماهی مقصود خود را صید کنند. اظهارات امروز رئیس جمهور در زمانی عنوان می‌شود که محافل سیاسی ایران احتمال داده بودند نوعی تفاهم بین دو جناح و نرمش در اقدامات جناح راست پدید آمده است. اما آغاز موج جدید از برخورد با مطبوعات و چند فعال سیاسی و همچنین اعتراض‌های مکرر نمایندگان مجلس به موانع قانون‌گذاری بحث موثوق به وفاق را کمرنگ جلوه داده است. آقای خاتمی بدون اشاره به نهادی خاص افرادی را متهم به خیانت به خون شهیدان کرد و گفت افرادی به خود اجازه می دهند هر کاری دلشان خاص انجام دهند و در مقابل به هیچ کس و هیچ چیز پاسخگو نباشند. محمد خاتمی افسود آیا به محض اینکه کسی چیزی گفت و به مذاق ما خوش نیامد باید با شدیدترین وجه با او برخورد شود و بعد در بعضی جاها به نام اسلام و انقلاب هر کس هر چه خواست بگوید و هر کس اهانت کند کارشکنی کند و چیزی نگوییم؟ آیا این درست است؟ تأکید بر لزوم تأمین حقوق و آزادی های مردم محور دیگر سخنرانی امروز آقای خاتمی بود با یک هشدار دیگر که به گفته او کوچکترین اشتباه ما میتواند بزرگترین لطمه را به دین بزند. بارستنی اشاره آقای خاتمی با آنچه برخی مفسران محدودیت‌های کار او قلمداد کردند این جمله بود: اگر قهرمان یک بازی بخواهد قهرمان باقی بماند، باید نهایت آزادی را در انجام عملیاتش در چارچوب قواعد بازی داشته باشد.
سیاوش اردلان و گفته‌های امروز محمد خاتمی رئیس جمهوری. روزنامه ایران که دیروز به همراه روزنامه بنیان توقیف شده بود، امروز به دستور رئیس قوه قضاییه رفع توقیف شد. این روزنامه به استناد چاپ مطالبی که توهین به مقدسات خوانده شده، توقیف و به دلیل وابستگی سازمانی آن به دولت رفع توقیف شده است. ولی همچنان مسئولان این روزنامه صبح امروز را در دادگاه گذراندند و گویا تعقیب قضایی آنها ادامه خواهد داشت. اما روزنامه بنیان همچنان در توقیف است و برخی از روزنامه نگاران میگویند که احتمالاً به سرنوشت دیگر روزنامه‌های توقیف شده دچار خواهد شد و طبق سنت قضایی در سالهای اخیر این توقیف موقت به معنای تعطیلی آن به شمار می‌رود. روزنامه بنیان که از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های اصلاح طلب ایران بود، تلاش می‌کرد در قلمرو سیاست خارجی نگاهی استراتژیک و در زمینه مسائل داخلی نگاهی نظری و تئوریک داشته باشد و بغیره برخی ناظران زبان آن تا اندازه‌ای معتدل و نرم بود. درباره علل توقیف این روزنامه و پیامدهای سیاسی آن، مهدی خرجی با شادی صدر، یکی از نویسندگان روزنامه بنیان در تهران، گفتگو کرده است.
مواردی رو که برای اتهام بنیان مراجع قضایی ذکر کردند و به استناد اون دستور توقیف روزنامه رو دادند چی هست؟
البته که قرار بود روز امروز، یعنی دیروز که بنیان توقیف شد، امروز قرار بودش که دادگاه مطبوعات تفهیم اتهام کنه اتهام‌های بنیان رو. در واقع زمانی که حکم توقیف روزنامه اعلام شد، خیلی اطلاعات دقیقی درباره این که موارد شکایت از بنیان چه چیزهایی هست وجود نداشت. مضاف بر این که توی اطلاعیه دادگستری هم ابتدا فقط مده بود که به دلیل مشابهت اسم و لوگوی بنیان با یک هفته‌نامه که در اصفهان منتشر می‌شد، این روزنامه به طور موقت توقیف شده. چند ساعت بعد اتفاقی که افتاد این بوده که حدود 8 یا 9 تا شکایت از طرف نماینده مدعی عموم اعلام شده برای بنیان و روزنامه به استناد قانون اقدامات تعمیلی و تربیتی ماده 23 تشکیل شده که خب طبیعه اونم که در بارش همه حقوقدان ها چندین هزار بار، نمیتونم بگم چند صد بار، اعلام نظر کردن که در واقع شامل مطبوعات نمیشه. من فکر میکنم که خیلی مهم نیستش که روزنامه بنیان به دلیل چاپ چه مطالبی تعطیل شده یا 8 یا 9 شکایت که ازش شده مربوط به کدوم یکی از مطالب بوده، چون اون چیزی که مهمه اینه که در واقع اراده جدی برای تعطیل این روزنامه وجود داشته. چون ابتدا استناد کردن به اینکه این روزنامه این لوگو و اسم هفته‌نامه دانشجویی بنیان اصفهان که تو شهر اصفهان منتشر می‌شده رو تقلید کرده و بعد چند تا شکایت اضافه شده به پرونده بنیان. بنابراین معلومه که در واقع ابتدا اراده وجود داشته و تصمیم وجود داشته که این روزنامه توقیف بشه، یا حالا بهتر بگیم نگیم دیگه توقف موقت، بگیم تعطیل بشه.
با توجه به اینکه ما در یکی دو سال گذشته موج گسترده ای از تعطیلی مطبوعات رو در ایران داشتیم، آیا میشه گفت که این دور جدید و تعطیلی روزنامه‌هایی مثل بنیان حکایت از یک موج تازه ای از تعطیلی مطبوعات میکنه، با توجه به اینکه در این چند روز اخیر هم به نوعی فشارها بر روزنامه نگاران و مطبوعات بیشتر شده؟
نکته که عجیب به نظر میرسه اینه که در هفته گذشته در میان همه کسایی که کار مطبوعاتی میکردن یا به نوعی در امور سیاسی فعال بودن، این تحلیل پذیرفتنی مینمود که در واقع کل جناح‌های حاکمیت و به خصوص جناح راست با توجه به شرایط موجود جامعه جهانی، به خصوص تهدید آمریکا و شرایطی که توی همسایگان ما وجود داره، یک حداقلی از در واقع مصالحه رو پذیرفتن، یعنی پذیرفتن که فضای سیاسی رو دیگه حالا یه موقع آشوبش رو کم کنن، یه ذره آرامش رو حاکم کنن به فضای سیاسی. بازگشت دکتر یزدی تو همین راستا در واقع بازگشت بدون تبعات ناخوشایند ایشون تو همین راستا ارزیابی میشد و همه اون چیزهای دیگه ای که احتمالاً همه میدونن. اما توقیف این دوتا روزنامه و حالا چیزهای دیگه در کنار این دوتا نشون داد که این تحلیل نمیتونست تحلیل حداقل مدتداری باشه، یعنی شاید در یک مدت بسیار کوتاه حاکم بود بر فضای سیاسی ایران.
این نکته که شما فرمودید در مورد بحث وفاق ملی که از مدتها پیش در ایران مطرح شده، شما فکر میکنید که آیا تعطیلی روزنامه بنیان به معنای آرایش جدید نیروهای سیاسی هست یا نه؟ منظورم این هست که بعضی کارشناسان معتقدند که یک جریان میانه روی در میان محافظه‌کاران شکل گرفته که سعی میکنه که به نوعی حد واسط رو میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران بازی کنه و به نوعی آرامش رو به فضای سیاسی ایران برگردونه. آیا بستن روزنامه هایی مثل روزنامه بنیان به معنای اعمال فشار بر میان روان محافظه کار به شمار نمیره؟
اگه استدلال شما رو بپذیریم، بعد از تعطیلی روزنامه بنیان در واقع میتونیم بگیم که به نوعی شکست خورده این ماجرا، حداقل در عملکرد شکست خورده، چون به هر حال این به تند شدن فضا خواهد انجامید. اما چیزی که من فکر میکنم در مورد بنیان اینه که این روزنامه از روز اولی که منتشر شد سعی کرد گفتمان جدیدی رو در میان اصلاح طلبا نمایش بده و نشون بده که یه گروه هایی هستن در میان اصلاح طلبا که حالا حرفای تازه تری دارن و دارن به مرزهای نزدیک میشن که تا پیش از این شاید خط قرمز نامیده میشد. تعطیلی روزنامه نشون میده که حداقل در اون طرف ماجرا هنوز پذیرش این قضیه وجود نداره، یعنی هنوز پذیرفته نمیشه آدم های بیان اصلاح طلب هم باشن و بیان در رابطه درباره رابطه با آمریکا صحبت کنن یا در رابطه با سایر مسائلی که روزنامه بنیان به طور ویژه بهش میپرداخت. در صورت حد و حدود من مرزهای کار سیاسی رو توی ایران در حال حاضر تعطیل روزنامه بنیان به خوبی روشن میکنه.
و سوال آخر من این هست که با توجه به وضعیت کنونی مطبوعات، یعنی مطبوعاتی که منتشر میشن و اینکه بسیاری از ناظران مطبوعاتی معتقد هستند که تیراژ روزنامه ها اعم از روزنامه های محافظه کار و اصلاح طلب در ایران تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده، توقیف این مطبوعاتی مثل بنیان چه تأثیری بر سرنوشت مطبوعات در دوره کنونی میتونه بگذاره؟
ببینید، ما زمانی که هنوز اون 20 تا نشریه روزنامه توقیف نشده بود دوره رو تجربه میکنیم که من دارم کادرش بگم بهار آزادی مطبوعات. وقتی که اونها در واقع توقیف شدن و به سر از اونها دیگه منتشر نشدن، یه سرخوردگی و یأس عمومی ایجاد شد و یه نوع بی‌اعتمادی نسبت به هر روزنامه‌ای که بعد از اون منتشر میشد. روزنامه‌ها بعد از اون دیگه هیچ وقت نتونستن تیراژ اون روزها رو در مجموع به دست بیارن. اما این دلیلی در این نیستش که مردم دیگه دنبال خبر نیستن یا وقتی از مجاری روزنامه ها نتونستن اخبار و تحلیلایی که احتیاج دارن به شنیدنشون به دست بیارن، از منابع دیگه هم به دست نمیارن و بنابراین تعطیلی روزنامه ها لزوماً نمیتونه به تعطیلی اخبار و جریان اطلاعاتی بیانجامه. منتها خب به هر صورت تعطیلی بنیان و بقیه روزنامه ها تاثیر خیلی خیلی منفی روی اقتصاد مطبوعات توی ایران خواهد داشت و به هر صورت شروع هر روزنامه دیگه هم ریسک بالاتری نسبت به قبل خواهد داشت. از این جهت در هر حال کار مطبوعاتی در ایران روز به روز سخت‌تر میشه.
شادی صدر یکی از نویسندگان روزنامه توقیف شده بنیان با مهدی خلجی صحبت میکرد. احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی و از روحانیون اصلاح طلب ظهر امروز از زندان آزاد شد. آقای قابل 4 ماه پیش توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بود. اتهاماتی که چندین هفته پس از دستگیری و در جریان بازجویی‌ها با آقای قابل تفهیم شد، اهانت به رهبری رئیس قوه قضاییه و شورای نگهبان بود. آقای قابل 125 روز را در حبس انفرادی گذراند و اکنون با سپردن 30 میلیون تومان وثیقه توسط خانواده‌اش از زندان آزاد شده است. ساعتی پیش سیاوش اردلان در مورد آزادی آقای قابل گفتگویی داشت با برادر او هادی قابل در تهران.
آقای قابل، برادر شما احمد قابل بعد از 4 ماه حبس که بیشترش انفرادی بود امروز بعد از ظهر آزاد شد. ممکنه بفرمایید که مقدمات آزادی ایشون چجوری فراهم شد و از کی به شما گفتند که احتمال آزادی او میره؟
روز پنجشنبه به خانم ایشون زنگ زدن و روز چهارشنبه و گفتن که شما سندی رو آماده بکنید به اندازه 30 میلیون بیارید برای تبدیل قرار ایشون به وثیقه. به ما گفتن که ساعت 4 تا 4:30 بعد از ظهر مراجعه بکنید به زندان ایوین که ایشون دیگه آزاد میشه، شما خواستید ببریدشون منزل ببرید. که در این اساس ما چون محل نمایشگاه کتاب نزدیک زندان ایوین بود، وقتی محل نمایشگاه مشغول دید و بازدید نمایشگاه بودیم که از همسایگان ایشون زنگ زدن و گفتن آقای قابل اومدن منزل و کسی منزل نیست، پشت در موندن، خودشون تنهایی اومده بودن منزل.
خودتون فکر میکنین چرا وقتی گفتن که بعد از ظهر بیاد او رو ببرید زودتر ظهر او را تنها آزاد میکنند؟
دلیل این قضیه چی هست ما نمیدونیم، چون روال معمولی هم همین هستش که برجهت خانواده ها برن در به زندان و زندانی رو از اونجا بیارن. ایشون هم انتظار داشته، اتفاقا وقتی از در به زندان اومده بیرون دنبال ماها میگشته که بین ما کدومیتون اونجا هستیم که نبودن. حالا من احتمال میدم که آقایون خواستن مثلا پیشگیری بکنن یه وقتی اونجا جمعی جمع نشن یا مثلا خبرنگارا چیزی نباشن.
شما برادرتون رو تو این مدت حبس گویا نتونستین خودتون شخصا ملاقات بکنین و تعداد ملاقاتی هم کم بود. برداشت بله. خودتون چیه؟ حال روحی و جسمیش چقدر فرق کرده نسبت به موقعی که بردن؟
ایشون از نظر روحی از کنم حضورتون که خیلی خوب هستن و هیچ تغییر روحیه‌ای در ایشون داده نشده و نسبت به مواضع قبلیشون هم ایشون محکم هستن و مواضع قبلیشون رو دارن. در حال حاضر از نظر جسمی هم ایشون مشکلی ندارن، حال عمومی ایشون خوب هستش، مشکل خاصی ندارن.
برادر شما احمد قابل الان پروندهش در چه مرحله هست؟ یعنی آیا میخواهند بعدن او رو محاکمه کنن؟ قرار دادگاهی هستش با توجه به اتهاماتی که مطرح شده؟ این پرونده چجوری سیر قانونی خودش رو طی میکنه؟
والا هیچی بهشون نگفتن که حالا دادگاه میرید شما یا نه، گفتن که فعلا شما همینطور آزاد بشید برید تا بعد ببینیم چه میشود. فعلا بلا تکلیف هستن ایشون.
هادی قابل، برادر احمد قابل که امروز ظهر از زندان با قید وثیقه آزاد شد، با سیاوش اردلان گفتگو میکرد. شنوندگان عزیز، تا دقایق دیگر به ساعت دوم برنامه های ما میرسیم. تا آن موقع به آهنگ بهانه با صدای بیژن بیژنی گوش میکنیم.
ای عشق، ای عشق، همه بهانه است تو، من خاموشم این ترانه است تو، آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه است تو، من انده خویش را ندانم، این گریه بی بهانه است تو. جان پاک بازان، در خرمن من زبان افسوست، افسون شده ی تو را زبان نیست، بر هستم فسانه از توست، بر هستم فسانه از توست. کشتی مرا چه بیم دریا، توفان ز تو با کرانه از توست، تو با کران از تو گر واده دهی و گر